ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر.
سلام، شما شنونده اپیزود شماره 6 پادکست عصر حجر هستید. مریم فقیهی، مهرداد نعیمی و محمد رضا ماندنی در این اپیزود همراه ما هستند. خیلی خوش آمدید دوستان. خانم فقیهی
سلام، مرسی آقای صفرانپور. سلام آقای ماندنی، سلام آقای نعیمی، چطورین؟ چه خبر؟
من نمیدونم چرا اصلا هستیم ما، منم هست بشیم.
خیلی هم خوبه که هستیم.
میخوایم اینجا از اینجا ما میخوام نماندنی بشم.
چرا؟
چرا؟ دیدم یه مقدار تو کامنت ها دوستانی که به هر حال خواستار خروج ما بودن.
خب
ولی زهی خیال باطل. من نمیرم.
نه، ولی به هر حال ما خیلی خوشحالیم که همچنان ما رو دنبال میکنید و میشنوید و میدونید که ما مدعی این هستیم که خالقان سوال هستیم و کاشفان جواب. پس یه خورده از فضای مدرسه و دانشگاه و اون شرایطی که یک طرف است، یه نوعی در واقع پیام داره فقط از طریق استاد ارسال میشه، این پادکست از اون دوره دیگه. اینجا در واقع بساط گپ و گفتگو درباره موضوعات علمی، درباره تکامل موجودات، تکامل انسان. و البته بگیم که این اپیزود دیگه به انسان میرسیم. تا الان اگر راجع به جانوران گفتیم، حالا این بار درباره انسان میخوایم صحبت کنیم. راجع به چی میخوایم دقیقاً صحبت کنیم خانم فقیه؟
یادتونه جلسه‌های پیش گفتیم اینا که چی قرار بود به چشمون بزنیم؟
سکشوال کانفلیکت.
ریمن.
سکشوال کانفلیکت. باریکلا شاگرده. همیشه درس بخون.
مهدادو میگین؟
خب تبعیض بذارم از این جلسه.
اینا که گرد بیشتر بهت میاد. حالا اگه خواستی سکشوال کانفلیکت بزنی گردش.
این میشه کشمکش جنسی دیگه. ترجمه فارسیشو سعی کردیم یه چیزی براش درست بکنیم دیگه. گفتید ولی اینم کافی نیست. کشمکش هم واژه کافی نیستش براش.
حمله زده حمله است دیگه. یعنی هی هر کی خواسته که نفع خودش رو این ماجرا ببره.
هر کسی نر و ماده دیگه. اینجا صحبتمون راجع به دو جنس هستش.
هر جنسی، بله.
و در واقع این بار راجع به
انسان میخوایم صحبت کنیم.
کشمکش جنسی در انسان.
حالا میخوایم بپرسیم که اصلا انسان استراتژی تولید مثلیش چیه؟ واقعا سوال پیش میاد که مایی که روی این زمین داریم
استراتژی داره اصلا؟
یا یه سوال بهتر،
استراتژی خانم ها یعنی ماده ها یا آقایون؟
یا اصلا یه سوال بهتر، این که اصلا آیا استراتژیش با استراتژی جانورهای دیگه متفاوته؟
همه اینا رو سعی میکنیم بهش فکر کنیم، جواب بدیم، با هم حلش بکنیم. خب ببینید،
پوری خواهد بود.
خیلی ببینین، یه اتفاقی که در انسان افتاده و تقریبا نوینه، واقعا وقتی که نگاه میکنیم به حیوانات دیگه میتونیم بگیم تا حدودی یه همچین چیزی وجود نداره. مثلا حالا یهو اگه پیدا کنیم یه دونه لاوبردی که آره از اول تا آخر عمرش با یه دونه جفت میمونه، نهیم بگیم که آی ببین نگاه کن یه دونه حیوان اینطوری پیدا کردیم، یا مثلا یه پنگوئنی پیدا کردیم که اینجوریه. بخوایم در باب گسترده زمین در همه موجوداتی که در این جهان هستی وجود داره نگاه کنیم، یک پدیده نوینی در انسان به وجود اومده به اسم تک همسری ژنتیکی. یادتونه جلسه پیش راجع به تک همسری اجتماعی حرف زدیم، گفتیم ممکنه که مثلا پدر داخل آشیانه پرنده ها یکی باشه که با هم مثلا خیلی خوب دارن بچه رو بزرگ میکنن، ولی دلیل نداره همه تخم از همون پدر باشه. آفرین، همکاری خوبی دارن. اما در انسان یک پدیده‌ای به وجود اومده که نه تنها سکشوال پارتنر شخص، حالا هم ماده هم نر، یکیه، بلکه فرزندان هم از همون شخص به وجود میاد. تک همسری ژنتیکی که ما یه اسم دیگه بهش چی میگیم؟
مونوگامی
اسم علمی شه؟ بگو.
گفتم
زناشویی.
زناشویی یا ازدواج، باریکلا. ما هیچ وقت نمیگیم. مرداشویی
نداریم.
نمیدونم واقعا.
یه نوع خوششویی، مرداشویی.
خب چند تا نکته بگم. من این جلسه مطلقا نمیخوام راجع به عشق صحبت کنم، مطلقا نمیخوام وارد مسائل مذهبی بشم، مطلقا نمیخوام وارد مسائل اخلاقی بشم. میخوام یه انسان رو از یه دریچه نگاه کنم و اونم دریچه تاریخی تکاملیه. یعنی همه مبحث‌های دیگر رو بشوریم بذاریم کنار. من امروز
یعنی حتی وارد عشق هم نمیخوام بشم.
نه اصلا هیچی. من میخوام انسان رو به عنوان یک اینکه تاریخی تحکم به جز اون سکشوال کانفلیکت که همیشه رو چشمون هست، به جز اون فقط از دریچه تاریخی و تکاملی بهش نگاه کن.
خب این در واقع باعث نمیشه که ما ندیدن همه ابعاد یک مسئله ما رو دوچاره در واقع بدفهمی بکنه،
شاید.
تحلیل
شاید.
ناقص
شاید.
یعنی ما داریم نمونه انسان 5000 سال پیش صحبت.
نه اصلا سالو ولش کن، من دارم میگم من یه عینک زدم و اونم
سن یه عدده.
نه نه توی این مطالعه درباره آره. موضوع مطالعه ما در واقع ما فاکتورهای دیگر رو ازش حذف کردیم، صرفا در واقع داریم از منظر
تاریخ
زیست جانوری نگاه میکنیم بهش.
آفرین، همین. شواهدی دارم برای این داستان انسانی که امروز میخوام راجب استراتژی تولید مثلیش صحبت بکنم. چه شواهدی دارم؟ این شواهد لازم نیستش که خیلی بریم بچرخیم یه جای خیلی دور. شواهد در خودمونه، یعنی همین الان که من و شما کنار هم نشستیم شواهد در بدن خودمون ثبت شده.
حالت‌های جنسی یعنی؟
یه قدم بیا عقب‌تر تو دوتا جنس. یه تفاوتی بین زن و مرد هست. به جز آلت ها. نه 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 از دور نگاه کنین.
چرخه هورمونی.
موهاش بلندتر کنین.
نه نه خیلی خیلی تابلوتر.
فیزیک؟
آها.
شکل ظاهری. کوچیک جسه و بزرگ جسه.
مرسی همین. حالا اینایی که امروز میخوام راجبش حرف بزنم، من سعی کردم که آخر هر قسمت یکم تو ذهن مخاطب بذاریم که این جلسه خیلی شوکه نشه. ولی یک چیزی که در انسان هست به اسم سکشوال دیمورفیسم، دوریختی جنسی. آقایون بزرگترن یا خانم ها؟
به طور معمول خانم ها کوچکتر از آقایون هستن به لحاظ جسمی و جسه و اینها.
15% معمولا در انسان هوموساپینز آقایون بزرگتر از خانم ها
هستن. حتی میدونیم که وزن مغزم بیشتر هستش دیگه در آقایون. البته که این مزیتی بر
خاصی نمیده.
آره یعنی بهتر فکر کردن نیستش ولی وزن مغز
15% که نیست ولی مغزشون
حدود مثلا شاید به گرم دیگه، مثلا اگر 1400 گرم مغز یک نر هستش 1300 گرم 1350 گرم مغز خانم.
آخه پوست و ایناشه دیگه
به نسبت اندازه خب بزرگتر میشه دیگه، یعنی مثلا فیلم اندازه مغزش از ما بزرگتره ولی به این معنا نیستش که از ما باهوش‌تره.
پیچیدگی نوع عمل کرده مغزه که مسئله مهمه. حالا اصلا مغزو من به
فکر کنم که هست که با ما البته زیاد حرف نزنه.
کی فیل؟
فیل. به نظر من موجودات یکی از عقلاشون اینه که با ما زیاد حرف نمیزنن چون ما خیلی موجودات
حرف نمیزنن. به نظر من فیل اتفاقا باهوش‌تر از انسانه.
نظر تو.
باشه بهش سوال ریاضی میدیم ببینیم کدوممون بهتر میتونیم.
بلدن اتفاقا. خب
به کجا رسیدیم؟ اینکه آقایون گفتیم 15% اندازه بدنشون بزرگتره. خب اولی حرفی که میزنیم میگیم که در انسان شکارچی گردآور مرد نقش حفاظتی داشته، توی اون ساوانای پرخطر ممکن بوده باد بیاد، بارون بیاد، نمیدونم حشره بیاد، ماره از اون پایین بخواد حمله بکنه، عقربه بیاد، میخواسته حفاظت کنه. این دلیلش میرفته شکار. این خیلی مهمه.
جسه نیاز داشته که بزرگتر باشه.
این دلیل خوبیه ها، ولی 5% 7%
فیل بهتر محافظت میکرد غالبا.
5% 7% این به اندازه 15% نیستش. این
استخدام میکرده.
مقدارش زیاده. این سوال ایجاد میکنه که آره مثلا این یه دلیلش برای حفاظت بوده، ولی این مقداری که داریم میبینیم بیش از اندازه مورد نیاز برای فقط حفاظته.
پس دلیل چی بوده؟
وقتی که سوال این مدلی پیش میاد ما سریع باید سرچ کنیم به نخستی های دیگه، بریم ببینیم که نخستی های دیگه چه اتفاقی افتاده.
یعنی شامپانزه ها و بونوبو ها و
گوریل ها.
حتی گوریل ها که 98% شبیه
به لحاظ ژنتیکی.
خب شامپانزه ها یادتونه گفتیم که استراتژی تولید مثلیشون چجوریه؟
استراتژی جنسی شامپانزه ها
آره،
خرطوخری بود فکر کنم.
نه اون بونوبوها بودن که بیبند و بار بودن.
خب شامپانزه ها بیبند و بار نبودن، پولی جی
آره،
اندی بودن.
یعنی چی پولی جی اند؟
یعنی این که هم
پولی چی؟
پولی جی
پولی جی اند
اندری
بیشتر شبیه اسم یعنی... برند لباسه. چی میپوشین شما؟ پولی جی
پولی جی اندری
چند شوهر چند
توی سنت اونا این خودش بندوباره، بی بندوبار نیستن اینا.
بی بندوبار جلسه پیش توضیح دادم، وقتی که هیچ پیوندی نباشه. ببین اینا تو قبیلشون این کار میکنن، یه پیوندهای خب...
آخه ما کلمات رو توی فارسی خراب کردیم. بی بندوبار حسه
نه نه، بی بندوباری انگلیسیش میشه پرامیسکیوتی که گفتم در حشرات اتفاق میفته. این پولیجیندری یعنی که توی اون قبیله خانوم ها با چند آقا و آقاها با چند خانوم هستن،
یه مدل زیستی
طلب نیستن.
آره و قشنگترین بخشش همین بود که بچه رو همه دور هم بزرگ میکردن.
آره تامین قضا، همه با هم، همه با هم دیگه کمک میکردن. توی اینا دوریختی داریم یا نه؟
دوریختی
رو میشه
یعنی
دوباره
تعریف. اندازه بدن
هنرشون شبیه هم نباشه.
آفرین.
آها. دوریختی کنم دارن دیگه.
پیشنهادتون چیه؟
باید داشته باشه
رقابت اینجا. دوریختی اصلا چی میشه که
من
گوریلای
نر رو که دیدم یه خورده گنده‌تر بودن.
گنده‌ترن زنهاشون.
گوریل دارم راجع به کی صحبت میکنن؟ شامپانزه. الان داریم راجع به شامپانزه حرف میزنیم. ببینین یادتونه جلسه‌های پیش چقدر راجع به رقابت حرف زدیم، گفتیم که مثلا طاووس یه پرای به اون وحشتناکی داره. اون دوریختی مادهش اون مدل نیست دیگه، دوریختی جنسی اصلا از اینجا میاد.
آها.
چون قرار بود با همدیگه رقابت کنن، دوریختی جنسی محصول رقابته. خب پس باید یک رقابتی اتفاق میفته که دوریختی ایجاد میشد. حالا در شامپانزه ها بین هم بین زن و مرد، هم بین خود آقاها،
دوتا آقایون با هم،
مثل یال آره. شیر، مثل در واقع بال،
مثل گوزنا که شاخ میزنن.
من این بخشش رو یه ذره نفهمیدم.
آره شما نبودین آخه، فکر میکنم هم جلسه اول گفتین
بیمار شده بودم، خانوادم آوردم دیگه چیزامو.
آره ولی تو قسمت دو تو قسمت اول و دوم راجبش حرف زدیم. حالا بین اینا رقابت نیست، بین نرای شامپانزه رقابت خیلی کمه. پس به نظرتون دوریختی وجود داره یا نه؟
نه بعد وجود داشته باشه،
همون میزان 2-3%
خیلی. ببینید یا دوریختی وجود نداره واقعا، وقتی که نگاه میکنیم یعنی جنس نر و ماده واقعا شبیه همان، اون اندازه تفاوت وجود نداره. ما گفتیم 15% متفاوتیم، یا اینکه خیلی کم، همین 2-3% که شما میگین، حتی کمتر 1-2%.
کفش دو زکا که چند سال وقت گذاشتین اونجا چجوری بود؟
آره تفاوت هست.
تفاوت هست.
تفاوت در جسه؟
بله.
یعنی ماده باز کوچیک‌تره؟
ماده بزرگتره.
داستان
داره. آها. ها پلی اندری دارن اونا. اما گوریل ها، الان راجب شامپانزه گفتیم، پس پلی جی اندری دارن و دوریختی در اونا یا کمه یا وجود نداره. اما بریم سر گوریل. گوریل ها چجوری زندگی میکردن؟
حرم
سرا دارن. پس رقابت بین نرها وجود داره. به نظرتون دوریختی هست یا نه؟
باید وجود داشته باشه. با این
خیلی زیاده. دوریختی بسیار زیاده بین نر و ماده، یه درصد خیلی زیادی. اگر اشتباه نکنم دقیق یادم نمیاد فکر می‌کنم
یه تعداد گوریلای نر همه ناصرالدین شاطرن کلا.
آره آره یعنی
آلفا هیکلی نمیدونم آره هم فاز دارن عکس لومیه.
پس حالا ما نتیجه میگیریم انسان هم گفتم دوریختی داره یا نه؟
داره.
داره. پس ما شبیه شامپانزه ایم یا گوریل؟
گوریل.
ما شبیه خودمونیم ولی
نه ما گوریلیم.
بین شامپانزه و گوریل شبیه کدوم؟
گوریلیم دیگه.
به عین گوریل نیستیم ما. ببینین گوریل نزدیک مثلا به 30-40% دوریختی داره، خیلی زیاده. ما میگیم عددش 15%. پس وقتی که انسانو نگاه میکنیم میفهمیم که اولا که انسان، نتیجه میخوام بگیرم، تک همسر بوده یا نه از اول؟
نه معلومه که نبوده.
آها مرسی، این جواب سوال اول.
معلوم نیست.
نه
من چرا اتفاقا معلومه، من دارم دوریختی میبینم. وقتی
ولی
که دوریختی
من بنظرم باید این موضوع بیشتر بهش کافین از کی این اتفاق افتاد، از کجا میدونیم مثلا 20000 سال پیش نبوده؟
فیلماش هست مهرداد جان، فیلماش هست.
نه جدی حالا واقعا سوالی که داره میپرسه دیگه مهرداد دیگه میپرسه.
داریم یه شاهد خیلی بزرگ میگیم. اگر تک همسر بودیم حتما دوریختی در بدن ما وجود نداشت، رقابتی چون ایجاد نمیشد.
خب
که
خب مگه الان اون شامپانزه رو که شما میگی مگه خیلی به قول مرتاد خرتوخریست، یا بهتر بگم که چند همسری درشون وجود نداره؟
پس انسان خرتوخرم
نیستش دیگه، یعنی چند همسرم نبوده.
چند همسرم تا اینجا که داریم دوریختی رو نگاه میکنیم میفهمیم که احتمالاً انسان اول از همه چی گفتین واژه‌شو؟ خرتوخر نبوده، از اون طرفم تک همسر نبوده.
آخه
کلمه خوبی نیست سر خرتوخر. میگم انسان حرف میزنی در روی گوریل حرف میگه خرتوخر.
تا خرو من منو
بخش میکنم. ببخش ما اصلا از این اخلاقی که شما دارین نداریم.
انسان سالیان سال چند زنی اون تشکیل حرم سرای رواج داشته توش، اثرش انقدر زیاد بوده که اثرش هنوزم هست. آقایون اندازه شون 15% بزرگتر از خانواده است. ولی... پس نتیجه گیری اول، انسان از اون اول تک همسر نبوده. دو، سالیان سال چند زنی تشکیل حرم سرا در انسان وجود داشته، چه بخوایم چه نخوایم، انقدر این ماجرا اتفاق افتاده بوده که هنوز هم این اثرش در بدنهامون باقی مونده.
من احساس میکنم هیچ وقت مثل اون میمونای بونوبو نبودیم.
میرسم
به سوالم این بود که
اجازه بدید نوبت آقای نعیمی آقای
این تفاوت سایز زن و مرد شاید نشون کلی. بده که مثلا اینا خرطوخری نبودن، ولی اینکه حتما نشون بده تک همسر نبودن و بودن و به نظر نشون
نمیده. اگه تک همسر بودن رقابت هم نبود دیگه، بعد سایزشون این هم میبود.
چرا؟
چون رقابت دارم میگم دیگه، دو ریختی جنسی.
خب مگه نگفتیم شامپانزه ها مثلا یک ماده ممکنه با 5 تا نر باشه، نر با 5 تا ماده. آره. ولی هم مثل همان.
فکر کنم دلیلش اینه که چون فرقی بینشون نیست، اینجوریه که آقا شهرام و بهرام اینا همون دیگه، حالا چه فرقی میکنه؟ یا شاید اصلا اشتباه میگیرن هم دیگه رو. یعنی میره میگه فکر میکنه که مثلا
اون اثر رقابت به وجود اومده، اون تفاوت سایز.
تفاوت سایز کلی.
آره، ولی یه همسر و سه همسر و چهار همسر چرا باید رقابت توش باشه؟ ممکنه رقابت نبوده.
چی؟
نکنید شما دارید میگید که در اثر رقابت و جنگی که بین دوتا نر بوده، نرها بزرگتر از ماده ها شدن.
آره،
ولی این ممکنه که به خاطر سه تا همسر داشته میجنگیده، نه به خاطر یک همسر.
به خاطر آره دیگه، دارم همین میخواسته هر همسر رو تشکیل بده. مثلا حرف
خب پس تک همسر نبوده دیگه، من همین دارم میگم.
یه ذره بحث گم شد.
سوال چیه؟
دقیقا سوالم همینه، این که اینا با هم رقابت میکردن و یکیشون سایزش بزرگتره، قطعا نشون نمیده که پس این تک همسر بوده.
میگم سایزش بزرگتر بوده، یعنی تک همسر نبوده، جمله‌م اینه.
خب پس تک همسر نبوده به دلیل همین اختلاف در واقع جثه وجود داشته. آره، دیگه. آره. ولی آیا در واقع به این معنی بوده که مادم
شما وایسی وایسی وایسی
هیچ معیار دیگه ای هم نداره؟
یه چیز دیگه
هم خان معلم است که نمیذاره سوال پرسیم.
این جلسه اصلا یه چیز دیگه است ماجراش. و اینکه یه شاهد دیگه، آیا شاهد دیگه ای هستش که مثلا بخوایم فکر کنیم که آقایون این چند همسری در ذهنشون در رفتارشون ثبت شده باشه؟
بله، کلاغا. چون خیلی اون
دارم
راجع به
انسان ها صحبت میکنم. نه این جلسه
سریای رجب... قد ما همه در... دوست داشتیم بیم سراغ انسان. حالا
آره آره
سراغ
کلاغ چیه؟ راجع خودتون بگین.
راجع خودمون
من ششام میبندم.
ما اینکه خودمونو بزنم.
سوال چی بود؟ بزن من اینکه ما بزنم.
الان من یه شاهد فیزیکی گفتم، راجع به اندازه بدن حرف زدم. آیا شما سه تا آقا الان جلوی من نشستین، شاهدی در ذهنتون، در روانتون، در رفتارتون میتونین پیدا کنین که نشون دهنده این باشه همجنس های شما هزاران سال چند همسر بودن؟
قانع نشدن فکر کنم.
من با اونادم که ازدواج میشه... کردم که نظر نمیدم. من به نظر من
تنوع طلبی منظورم،
یکم بیشتر میشه بازش کنی،
تنوع طلبی بازتر کنی.
آره. ببخشید میشه بدون واسطه صحبت بکنیم؟ اگه بدون واسطه میخوایم صحبت بکنیم، بله، این ردش همه جا هنوزم هستش. در نر داریم میبینیم که مایله که در واقع ماجراجویی های دیگه هم بکنه.
مرسی. خب
خرید و فروش،
من یه دوستی دارم.
آها. چی؟
خرید و فروش سکسی نمادشه دیگه.
آفرین، دقیقاً دقیقاً.
فقط من اینو نگفتم و خوندم الان.
خرید و فروش سکس
همین دیگه، اینکه آدما بابت در واقع دریافت سرویس سکس پول بدن، اغلب، حالا نمیگم همش ولی اغلب آقایون این کارو میکنن دیگه. یعنی سرویس دهنده در این مورد، ارائه دهنده سرویس اغلب ماده ها هستن. نه ماده نمیشه،
رجوع کننده به اون خدمات دهنده کیه؟
نره.
اغلب
نره دیگه.
آقایون. ولی البته که نمونه های معکوس هم داره، ولی اونقدر شایع
درصدش دیگه. آره،
من متاسفانه چون تو ایران بزرگ شدم نمیدونستم مثلا همین چیزی.
منم تو فیلم ها دیدم.
حالا ببینین، اولیش یه خانومی هست به نام لورا بتزیک اومد 6 تا تمدن ابتدایی رو چک کرد، دیدش که مردها هر جایی از دنیا، حالا اون 6 تا تمدن ابتدایی بابل، مصر، هند، چین، اینکاها، آستک ها، همه اینا رو چک کرد، دیدش که مرد هر جا به پول، به شهرت، به قدرت میرسه سری شیفت میکنه به همون چند همسری.
آها، تنبونش دوتا میشه به قولی معروف.
فقط دوتا نه، حرم سرایی.
چرا مرد اگه یه زن به شهرت و ثروت
برسه؟ وایسا میرسم بهش. فعالیت جنسیش زیاد میشه، تعداد فرزنداش زیاد میشه. همین الان مثلا لازم نیست
دارندگی و برازندگی،
واقعا همینطوره. همین الان
بامش بیش
چیش؟
هر کس بامش بیش، برفش بیش.
بله.
همین الان زندگی بازیگرا رو نگاه کنین، فوتبالیستا رو نگاه کنین، واقعا به پول و قدرت و فرمانروا و رئیس جمهورا رو که نگاه می‌کنین، 5
6 تا خونه و هر خونه
ما الان می‌بینیم دو تا مغازه هم داره هم کار می‌کنه. حالا فوتبالیست و اینا هم نباشه.
و مهمترینش ذهن، فانتزی جنسی آقایونو که اومدن چک کردن، دیدن که معمولاً پر از ماده های جوان که نشون دهنده همین باروری و زایاییشون بوده. دو، غریبه. سوم، تعداد زیاد.
نرهای گاماست خدایی فانتزی جنسی اینجا رو بذاری از خود
دفاع. نه مال همه است. حالا ببین آخه تو الان مثلا داری چند سالته داری فانتزی الان رو چک میکنی، شما بعد از 16-17 سالگی تو چک کنی اون موقع چی بوده، معیار اون موقع است. میمدن چک میکردن انسان رو، فکر میکردن که آخ جون دیگه به جواب رسیدیم و انسان حتما همه خانوما تک همسر، آقایون هم چند همسر، همینی که هست. بعد اومدن یه شاهد دیگه ای در بدن انسان پیدا کردن که باورتون نمیشه، هر کتابی که باز میکنی یه جمله است و ازش عبور میکردن.
توی انقدر بدن؟
توی بدن باز کی فکر میکنی؟
لابد نر دیگه.
تو بدن باز شما آقایون علامتش هست و انقدر برای حتی محققین عجیب بود که خیلی جالبه. میگم من
هر... یه نگاه بکنم
ببینید چی شده در باز که اینجوری مدرک جرم
حالا دقت نکردیم.
آره
که هر مطلبی که من میخوندم مینوشتش که خیلی عجیبه که این مدلیه. بعد من اینجوری بودم که خب حتما بعدش توضیح میده که چرا عجیبه دیگه. من فکر کردم که فقط در شرق این مسئله یه چیز خیلی عجیب غریبیه. این مطالعات همه در غرب خب اتفاق افتاده، ما که اصلا زشته بخوایم همچین مطالعاتی انجام بدیم. ایده رو بگو تو، فکرم تو ذهنت.
نه هنوز من دارم فکر میکنم،
هرچی فکر میکنم شاهدی بر این مدعا نمیبینم.
خب میشه یه سوال بپرسم، شاهد برای چی؟
ما فکر میکردیم وقتی که دو ریختی جنسی رو دیدیم فکر میکردیم که زنش تک همسر یعنی تک شوهر بوده، از اون طرف مردم چند همسر بوده دیگه، خب پرونده بسته شد تموم شد. بعد اومدن یه شاهد دیگه در انسان پیدا کردن، یه چیز دیگه دیدن و اون شاهد چی بود؟ اندازه بزرگ بیزت به نسبت بدن بود.
بزرگ خب... به نسبت بدن
به نسبت
کی؟ من بزرگ با کی مقایسه نسبت... داریم؟
قرار شد این جلسه همش با چی مقایسه کنیم خودمونو؟ با نخستی ها. قرار شد با نخستی ها مقایسه کنیم.
یعنی برای گوریل ها کوچیک‌تره.
خب همین دیگه، حالا میخوام راجع به همین حرف بزنم. خب اونجا فهمیدیم که ما دوریختیمون شبیه گوریل بود یا شامپانزه؟
گوریل
بود، آفرین. و اینکه علتش هم فهمیدیم که رقابت نر نر بود، رقابت نر با نر پیش از آمیزش، اون جنگ و دعوایی که با هم داشتن. اما یادتونه جلسه اول که البته شما نبودین راجع به یک پدیده ای صحبت کردیم به اسم رقابت اسپرمی. خب رقابت اسپرمی
مثل زرافه‌ها که گردنشون رو میزنن به هم؟
نه 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 نه، ببین رقابت اسپرمی بعد از آمیزش اتفاق میفته، اون دعوای بین زرافه ها قبل از آمیزش رخ میده. خب توی اون شامپانزه ها که داشتیم با هم حرف میزدیم خیلی با هم همه چیز در صلح و آرامش و دوستیه، ولی به این معنا نیستش که ماده در بدنش پس از آمیزش رقابت اسپرمی رخ نده.
آها اونجا در واقع باید اسپرم قوی تر برنده میشه.
آفرین. حالا اینجا دعوا رخ میده. زرافه رو که گفتی، اون اتفاقی که داری راجبش حرف میزنی قبل از آمیزش، اون جنگ و دعوای قبل آمیزش اتفاق
برای
میفته.
مشخص شدن نر آلفا دیگه.
نر آره نر آلفا، نر برنده ای که حالا به هر حال فرصت جفتگیری براش پیش میاد، یا همون تو اون گوریلم اون دعوای قبل از آمیزش رخ میده
برای اینکه انتخاب بشه توسط ماده.
بله توسط ماده، یا اینکه خودش بین اون دوتا رقابتی
قلمرو
به دست بیاره، یا ماده اون گوشه اگر منتظر باشه اون رقابتی که بینشون اتفاق میفته. اما در شامپانزه گفتیم که رقابت نر با نر وجود نداره، اما این به این معنا نیستش که رقابت اسپرمی وجود نداشته باشه. یعنی بعد از آمیزش
اسپرما
با هم مبحثی که قسمت یک گفتیم،
آفرین، جلسه اول راجبش با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم بعد از آمیزش، حالا یه مبحثی راجبش صحبت کردیم که پسند ماده است، ماده خودش یه وقتی بله. سیگنال میفرسته. یه فرایند دیگه هم هست که خود این اسپرمان با هم دعوا میکنن که کدوم اسپرم سریع تر برسه. حالا برای این رقابت اسپرمی مثل اینه که مثلا یه شرط‌بندی ماشینی رو شما در نظر بگیرین یا اسبی رو در نظر بگیرین، شما میایین تعداد بلیط‌هایی که می‌خرین، تعداد اسبایی که می‌گیرین، تعداد ماشینایی که می‌گیرین، تعدادش رو بیشتر می‌کنین، اینطوری احتمال برنده شدن خودتون رو بالا می‌برین.
بله.
حالا اتفاقی هم که در بدن شامپانزه ها افتاده همینه، با افزایش اندازه بیضه تعداد تولیدی اسپرم هم چی میشه؟
بیشتر میشه.
بیشتر میشه. پس اینطوری توی اون فاز رقابت اسپرمی اینا شانس برنده شدنشون رو میبرن بالا. پس فکر میکنین چی اندازه بیضه در گوریل کوچیکه یا بزرگ به نسبت بدن؟
قاعدتاً کوچیکتر از انسان دیگه.
چون که رقابت با نر دیگه
همون یه دونه میره و موفق میشه.
آره دیگه، دو وقت داره جفتگیری میکنه.
پس ولی داره.
ولی شامپانزه ها قراره که با هم رقابت نداشته باشن پیش از آمیزش، ولی بعد از آمیزش یه اسپرم میتونه بره بارور بکنه. پس رقابت اسپرمی خیلی بینشون بالاست.
اسپرما میافتن به جون هم.
برای اینکه اسپرما بیافتن به جون هم رقابت اسپرمی بالا باشه، نیازمند اینه که اندازه بیضه چطور باشه؟
خیلی بزرگتر باشه.
خیلی بزرگ باشه.
از انسان هم بزرگتر.
نسبت به جسته دیگه.
نسبت به جسته. حالا اومدیم مقایسه کردیم دیگه، ما سری پیش تو دوریختی رو که نگاه کردیم نتیجه گرفتیم که انسان شبیه گوریله. ما فکر میکردیم که پس انسان اگر همون ماجرای حرمسرا و اینجور چیزا بود باید بیزش به نسبت مثل گوریل میبود، بیزش کوچیک میبود، اما وقتی بیزه ها رو نگاه کردن دیدن که نه به اندازه شامپانزه بزرگ، چون اگر به اندازه شامپانزه باید مثلا اینقدر رقابت
نسبت
اسپرمی
دیگه. نسبت به جسه،
نسبت به جسه بزرگ بود، باید بیضه جنس نر باید به اندازه پرتقال می بود.
چه جور پرتقالی؟ پرتقال شمال، پرتقال تامسون، پرتقال جنوب، نارنگی، اصلا
پرتقال متوسط.
خب و در واقع اینجا پس میگیم که آنچه که در واقع نسبت بیضه انسان به جسش هست بیشتر شبیه به شامپانزه است تا گوریل. این چه نتیجه بعد ازش بگیریم؟
نتیجه میگیریم که نر داشت حرمسرا تشکیل میداد که ژن خودشو بیشتر بکنه،
تعداد شانسشو بالا ببره،
تعداد شانس خودشو بالا ببره. و متوجه میشیم که اینجا خیلی اون استراتژی حرمسرا تشکیل دادنه، یعنی اینکه ماده ها فقط وایسن تو حرمسرا تک همسر باشن، موفق بوده یا نه؟
نبوده.
نبوده دیگه.
نبوده. و یه نکته خیلی مهمتر از اون، این آمیزش ها خیلی با فاصله کوتاه صورت می گرفته. یعنی جنس ماده آمیزش های خیلی نزدیک به هم با نرهای متفاوت داشته.
یه سوال اینجا وجود داره، اونم اینه که آیا واقعا ابعاد بیضه به لحاظ فیزیولوژیکی به میزان تولیدی که در
بله،
واقع داره؟
بله بله بله.
آها، یعنی اینا پس یعنی نسبت مشخصی
بله،
داره که
بله.
اون وقت با این حساب مال گوریل که اندازه لیمو ترشه چرا اینقدر اهل حرم سربازیه؟
رقابت نداره دیگه.
آره، ولی ماده چرا ها واقعا براش مهمه که با ماده های خیلی زیادی باشه؟ حالا
ببین، این سوالو بارها جواب دادیم که اینکه دقیق بخوایم بدونیم چی شده که الان دارن اونجوری زندگی میکنن به لایف هیستوری گوریل برمیگرده، یعنی باید بریم کل تاریخچه زندگی گوریل از زمانی که ایجاد شد نگاه کنیم که چی شده که الان برای اونها تشکیل حرم سرا بهینه است، یه حالت اپتیموم داره. شاید با تشکیل اتفاقات دیگه، با یه سری اتفاقات دیگه اینا مدل استراتژیشون رو تغییر بدن. حالا اون نر بدبخت
کدومشونو میگی؟
نر انسان، هوموساپینس، حرمسرا تشکیل داد که بچه های خودش رو زیاد بکنه.
بله.
بچه های ژن خودش رو زیاد بکنه.
بله.
و درد همیشه چی بود؟ درد همیشه عدم قطعیت پدری. یه مامان همیشه میدونه بچه مال خودشه، ولی یه بابا هیچ وقت نمیدونه که بچه مال خودشه.
مگر اینکه بچه همیتی داره
ژن آقا، ژن خودش و مخصوصا
5000 سال پیش، 15000 سال پیش انسان‌ها به ژنشون اهمیت میدادن.
خیلی خیلی زیاد، و مخصوصا در دوران کشاورزی نیروی کار، نیرو به ارث بردن اموال، اینا خیلی اهمیت داشته.
خب
که اینا بیان تو مزرعه من کار کنن، بچه منن تو مزرعه من کار کنن، بعدش هم اموال من بهشون برسه.
خب اگه یه مقدار بریم عقب‌تر، زمانی که هنوز مزرعه من وجود نداره چی؟
توی شکارچی گردآورم ژن من مهم بوده.
خب اگه هنوز
این یه اشتیاقه که نر همیشه دلش می‌خواسته ژن خودش رو جاودانه بکنه، با تکثیر خودش می‌خواسته خودش رو جاودانه بکنه دیگه.
یعنی ما هیچ وقت نبوده که یه ذره فریلنسی تر زندگی کنی؟
یعنی که با هم
یعنی
همه
که
با هم
مثلا
هم.
بچه من بچه تو نباشه؟
چرا؟ ببین چرا؟ خیلی سوال خوبیه.
تو هیچ قبیله در واقع نبوده؟
چرا بوده، ولی انگار
همه رو به یه اسم صدا می‌کردیم،
ولی انگار که بهینه نبوده، انگار بعد یه مدت از بین رفته. و حالا از اینجا به بعد چند تا اتفاق با هم رخ داد.
من این سوال کردم چون من واقعا فکر میکردم ما انسان ها اینجوری نبودیم، یعنی این تک همسری در ما همیشگی نبوده.
نبوده دیگه، الان دارم میگم تک همسری
نبوده. ولی گفتی که بهینه هم نبوده، یعنی از بین رفته،
فریلنسری نبوده.
اصلا هنوز تک همسری نرسیدیم، الان رسیدم. اولین چیزی که رسیدیم گوریل بودنمون بود، شبیه گوریل بودنمون که تشکیل حرم سرا بود. دومین چیزی که گفتیم اندازه بیزه بود که شبیه شامپانزه بودنمون بود، که یعنی خانوما میرفتن خوش میگذروندن با آقایون مختلف در بازه های خیلی کوتاه، یعنی که آمیزش های متعدد در بازه های زمانی خیلی نزدیک به هم.
یه سوال نه که بقیه سوال
یه جواب بدم، یه جواب یه لحظه بدم. اگر ما سوال پرسیدی گفتی هیچ وقت اینطوری نبوده که فریلنس
آره، آره،
کار بکنیم.
این سوالم جدیه.
اگر آره، اگر اینطوری بود مثل شامپانزه ها دو اختی جنسی برامون ایجاد نمیشد. وقتی دو اختی جنسی داریم یعنی تشکیل حرم سرا داشتیم، یعنی رقابت نر با نر داشتیم.
ولی هنوز و همیشه در واقع رفتارهای گریز هم میزنیم.
چیت خیانت
گریز میزنیم.
آره، حالا هر واژه‌ای که بخوام
تنوع طلبی میکنیم، چه نر چه مادهمون. درسته؟
آره، ولی اندازش میبینی متفاوت بوده دیگه. یعنی اگر واقعا ماده هم به اندازه نر اون حرم سرا و این ماجراها اون تعداد آمیزش زیاد میشد، اینقدر تفاوت دورختی جنسیمون زیاد نمیشد. وقتی نر دورختی جنسیش 15% یعنی که سالیان سال حرم سرای کار میکرده. ولی وقتی بیزرم نگاه میکنی میبینیم اندازش بزرگه، یعنی ماده هم کامل مطیع در اختیار یک مرد بودن و اون مرد با چند تا زن بودن اتفاق نیفتاده. ماده هم رفتن گشتنیای خودشونو کردن.
یعنی خیلی از بچه‌هایی که در تاریخ ما انسان‌ها به وجود اومده، آقای فکر میکرده بچه خودشن که نبوده.
آره،
همین جودم وای چقدر هم هم شبیه این، در حالی که کاملا شبیه گوریلای همسایه بوده.
گوریل انسان هوموساپیت
همون دیگه.
چه فایده ای داشته؟ حالا چرا ماده میرفته با نرای دیگه میپریده؟
خوش میگذشته،
ول نگرده دیگه.
یکی این که ژناش بیشتر بشه دیگه، تنوع ژنی خیلی اهمیت داره. دو جلسه پیش راجع به این صحبت کردیم که اصلا تولید مثل جنسی به این دلیل ایجاد شد که تنوع ژنی زیاد بشه. دیگه چی؟
یه ذره مثلا منابع دیگه، یا مگه مثلا بارخورد به هر برداره، آفر،
یه غذای خوب، شاید یه گوشت شکار خوب، یه منابع خیلی خوب اگر در ازاش مثلا آمیزش بوده، یه نره متفاوت براش می آورده و اینم در ازاش آمیزش میخواسته دیگه.
سیپیان مثلا نره میگفته ببین یه مثلا گراز خوب زدم، بیا با هم بزنیم. بابا آخه این آقامون توی قبیله خود میگه بابا اوکیه، بیا با هم یه دونه گراز بزنیم دیگه. گراز زدن
آقای مشغول الان فعلا.
آره یه همچین چیزیه دیگه.
آره دقیقاً همین اتفاق میفته.
آره رفته شکار اصلا نیست،
رفته شکار، بیا با هم یه گراز دیگه. کاری نداریم که دوستای معمولی این با هم، نه هم دوستای معمولی
بعدن هم نمیگیم
قبیله شبیه.
آها بعدن هم نمیگیم باریکلا. ولی یه دردی ایجاد شد، یه مشکلی اون موقع ها، اون قدیم ندیم ها،
ما داریم راجع به انسان صحبت
میکنیم، داریم راجع به انسان حرف،
ولی چند هزار سال،
خیلی هزار سال
بلا بودن. خلاص
نر اون همون رئیس حرم سرایه از زمان فهلی شدن مادهش خبر داشت.
چطوری؟
میدونست که علامت داشته، مثل الان میریم
به دلیل برهنگی ماده و نر، این میتونسته ببینه، شاهد بیرونی داشته که میتونسته ببینه،
میفهمیده.
بچه دوربین میذاشته توی
و
چون من خونده بودم که فرق انسان اینه که مشخص نیست.
همین هم به همین میخوام برسم و یه اشکالی ایجاد میشد، بهش میگن خطر اینفانتیساید، یعنی بچه کشی. میومد مثلا همین شکار بود، رفته بود میومد میدیدش که خب تو حافظش بود دیگه، خب من با این مثلا ماده آمیزش نداشتم، زمان فهلیش هم که فلان موقع بوده، این بچه مال من نیست، این بچه از کجا اومده، و بچه کشی اتفاق میفته.
یعنی
و
فاصله
اینجا...
3-4 ماهه هم نه، یعنی زود مشخص میشد.
آره دیگه،
یا شک میکرد.
و اینجا عجیب ترین اتفاق در انسان رخ داد، که واقعا این دیگه مال خود انسانه، آقای ثورن هیل 1977 که واقعا ما همه مدیونشیم، اومد این فرضیه و اینا رو همه رو داد. یک اتفاق عجیبی در انسان افتاد به اسم concealed evolution یا hidden ostrus، به معنای تخمک گذاری پنهان یا فهلی پنهان. ببینین ماده اومد دیدش که میخواد تنوع ژنی که به دست بیاره، از اون طرف میخواد منابع بیشتری به دست بیاره، تو حرم سرا داره خفت زندگی در حرم سرا رو شیر کردن منابع رو به جون میخره، خب میخواد یه وقتا یه منابع دیگه از نرهای دیگه به دست بیاره، یه ژنای دیگه هم به دست بیاره دیگه. از اون طرف وقتی که این منابع و ژنو به دست میاره، اون نره که
میاد بچه رو میکش،
میاد بچه رو میکش، میخواست یه راه حل پیدا بکنه.
آها، پس بعد نشون میداد که زمان فهلگیشو بعد پنهان میکرد.
آها آفرین، اومد زمان زمان فهمید
واسه اونایی که تکامل
دوزدو پلیس بازی میکردیم همجوری تکاملمون.
آفرین، این دوزدو پلیس همون سکشوال کانفلیکته، همون دعوایی که داریم میگیم الان واقعا لول بالاترین مقاله ها در رفتار جنسی انسان تو بحث تکاملیش همین سکشوال کانفلیکته، همش داریم راجع به همینا ما بحث میکنیم، این حمله ضد حمله ها، استراتژی ها.
خانم شما آماده می... نه بابا آره نه بابا اصلا
واسه اونایی که فرگشت خوب نمیفهمن یه خورده توضیح بده که یعنی یه اینجوری نیست که یه خانومی یهو تصمیم گرفته باشه مخفی کنه این چطوری اتفاق
افتاد پشت برگا
در طول زمان. بحث در واقع مهرداد اینه که در طول
چند هزار سال طول کشیده تا این،
و به خاطر اینکه بچه‌های زیاد در واقع هدف این بوده که بچه بمونه
و در این حال بتونه تنوع هم داشته باشه، انتخاب شریک جنسی متفاوت داشته باشه.
و در طی چندین نسل اینا مشخص نیست.
اینجوریه که وقتی این یک تک صفت در یک جمعیت بروز پیدا میکنه، در یک جمعیت اون یه فرد میتونه کم کم به جمعیت این صفت رو به ارث برسونه دیگه. اونا وقتی که بیشتر بچه دار میشن، بیشتر زنده میمونن، بقا طول مثلشون بیشتر میشه، کم کم اون صفت گسترش پیدا میکنه دیگه.
داستان تا اینجا به پنهان کردن وضعیت فعلی ماده رسید. این گفتگو و این بحث رو همراه با مریم فقیهی، محمد رضا ماندنی و مهرداد نعیمی در اپیزود شماره 7 دنبال خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. متشکرم که شنونده عصر حجر بودید. روز و روزگار بر شما خوش.